بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي ينطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات محبت بفرم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
عرض کردیم محضر شما که خلوص صدیقه طاهره سلام الله علیها از این جهت نبود که امامت امیرالمومنین سلام الله علیه غصب شد، چون امامت که قابل غصب کردن نیست، ولایت حق الهیه که قابل غصب کردن نیست. پیغمبر از امیرالمومنین نمیتونه بگیره، وای به حال غیر او. چیزی نیست که دست غیر حضرت حق باشه. اون چیزی که از امیرالمومنین غصب شد اعمال ظاهری ولایت یا همون حکومت بود. عرض کردیم این حکومت خیلی اهمیت داره، عزیز و ذلیل و ذلیل و عزیز میکنه، به ظاهر فضا رو تغییر میده، هر که رو بخواد معرفی میکنه، بولد میکنه، در تیررس رسانه قرار میده، هر کس رو بخواد میبره گم و گورش میکنه، کسی اسمش رو هم نشنوه. دو چیز روی تأکیدات صدیقه طاهره بود، یکی حکومت، یکی موضوع خود غصب مالی فدک. برای اینکه این بحث ما ناقص جلوه نکنه، هر شب این تأکید رو تکرار رو داشتیم که واضحه که باطن خطبه فدکیه حتما براءت از دشمنان امیرالمومنین و قاصب بودن اونهاست که ما سالهای گذشته پرداختیم. اینی که داریم عرض میکنیم هم ولی یکی از وجوهه. اگر کسی بگه صدیقه طاهره فقط برای حکومت و اقتصاد قیام کرد، خیلی حرف چرندی زده. اما اگر کسی این رو هم انکار کنه مثل قبلیه. بله، ما قائلیم چند لایه بود و چند بُعد بود. چون سالهای گذشته به اون ابعاد پرداختیم، حالا داریم این بُعد رو عرض میکنیم. مثلا بعضی از جلسات ما یه سالی این بود که فاطمیه هویت تشیع هستن، موضوع اعتقادی بود، همه اونا سر جاش، از اونا بر نگشتیم. یه وجه دیگر رو دارم عرض میکنم. چرا این تأکید رو میکنم؟ چون بعضی ها افراد میکنن در اصل بحث حکومت، بعضی ها تفریط میکنن، هر دوش اشکال داره. هم حقیقت ولایت و براءت و فرموده حضرت، که اصلا یادتون باشه پارسال عنوان بحث ما ولایت و براءت بود، اصلا همین که حضرت به حکومت پرداختن و ما هم یکی دو شب موضوع ماجرای تنباکو رو از این جهت عرض کردیم که شما ببینید که وقتی یه حکومتی که یه ادعایی کردیم، دیشب شاهدش از غیب رسید، عرض کردیم که ما بعد از پیغمبر اکرم اصلا حکومت غیر دینی نداشتیم. یه وقت شما میگی آقا حکومت دینی یعنی صالح، میگم نه خیلی، اصلا هی قاسب قاسب میکنیم راجب چی پس. اما همون قاسب هم ادعای دینی داشتن، بلکه انقدر پر رو بودن که به امیرالمومنین گفتن غیر از کتاب خدا و سنت پیغمبر سیره اینا رو هم باید قبول کنی. یعنی سیره اینا رو کنار کتاب خدا و سنت پیغمبر گذاشتن. از اول این حکومت ادعای دینی داشت، چون اصلا مشروعیت حکومت بسته به اینه. در یه جامعه دیندار نمیتونه یه ملحد بیاد حکومت کنه، حکومتش زود از بین میره، پخ کنن بعد جمع کنه بره. میدونن ولو به دروغ باید آخوند تو حکومت باشه. 1400 سال اینطوریه. حالا کدومش حقه کدومش باطله یه بحث دیگه است. تنها حکومتی که کمتر صریح دینی بوده حکومت پهلوی بوده. اونم ببین من میگم کمتر صریح. دیشب یه فیلمی منتشر شد که من میخواستم کتابی بیارم که دیگه که مثلا میخوان براش تاج گذاری کنن، اون حقوقدان معروف که امام جمعه تهرانه میاد خطبه بخونه. برای چی؟ پادشاهی که برای عدالت جهانی و ترویج مذهب حقه امامیه در عالم میخواد کار کنه. برای این محمد رضای پهلوی منظورشون. یعنی همه حکومت‌ها ادعای دینی داشتن، لذا این که بگن آقا مثلا 40 سال چند سال حکومت دینی شده کار خراب شده، نه 1400 سال حکومت دینیه. حالا باطل غلط دروغ بعضیا گفتن، معاویه هم حکومتش دینیه، رفقایی که عرائض دهه محرم چند سال پیش به اسم نفاق و خطرناکتر از نفاق یادشونه عرض میکردیم که وقتی میخواستن معاویه رو دفن کنن، یا این جمله رو من گفتم که یه تریلی باهاش متبرکات دفن کردن خاطرتون باشه. و بلکه یزید میگفتش که من فکر کرد برای چی میخوام حکومت کنم، چون از پیغمبر شنیدم یک ساعت عدالت ورزی از 500 سال عبادت برتره، لذا من حال عبادت که ندارم، اومدم حکومت کنم عدالت ببرزم که هر یه ساعت 500 سال. حتی یزید اونجا مفصل اینا رو عرض کردیم چند سال پیش. هیچ حکومت غیر دینی نداشتیم. دوره پهلوی یه اندکی سر حجاب مجاب مثلا یه جفتکای انداختن، بعدن هم زمان پسرش باز برگشتن. وقتی میخوان تاج بذارن سر یارو، سید حسن امامی میخواد خطبه بخونه، میگه برای سلامتی پادشاهی که میخواد ترویج کنه دین حقه مذهب جعفری رو در جهان و عدالت رو در جهان به گسترانت، تاج رو گذاشتن کلا آقا. اصلا ما حکومت غیر دینی نداشتیم. تاریخ خوبیش اینه که خیلی وقتا ماها معمولا وقتی داریم حرف میزنیم تهش به حافظمون رجوع میکنیم، حافظه بابامون. مثلا میخوام ببینیم اوضاع الان خوبه یا خوب نی، میگیم بابا زمان شما چجوری بود. خب بابای شما کجا بوده؟ همه کشور رصد کرده، جامعه شناس بوده. بریم سراغ تاریخ، خیلی چیزا معلوم میشه. عرض کردیم هیچ دینی بدون حکومت رشد نکرده، هیچ دین، هیچ مذهبی. نه اینی که ممکنه یه آینی حق باشه یا آینی ناحق. بنده که برای اینکه مذهب حقه شیعه استعاشری حقه حرف برای گفتن شاید داشته باشن، ولی همین تشیع هم بدون حکومت مثلا صفویه ریشه در ایران نمیدوان. من نمیخوام بگم ریشه تشیع در ایران صفویه است، اما رشد و توسعه قطعا صفویه است. از طرفی خب ما یه دونه حکومت مثلا اینجوری داشتیم، صدها حکومت هزار سال اونوری هم بوده. شما پیغمبر رو ببینید، هر جایی که حکومت خواسته رشد کنه، دین خواسته رشد کنه، باید حاکمیتی می اومده کمک میکرده، چون همه مردم یه سطح نیستن که ما یک مثلا فرض بفرمایید که همینجا همین خودمون اگه قرار بود مثلا راجع به یه موضوعی اندر فواید حکومت در مثلا فلان صحبت کنید، همایش بزنید، سخنران هم بزنید، حامد کاشانی، سه نفر رو نصف شرکت میکنه، کسی حال مباحثات علمی که نداره. شما به عشق از زهرا اومدید تو جلسه، حالا ما رو مخ شما را میریم، اینجوریه دیگه. یعنی همه که حال مباحثات علمی ندارن، همه کسی توی سطح نیستن. ندید اینایی که میرن عربستان مثلا فرض کنین میرفتن، مثلا اینی که نگاه میکردن که دم نماز همه مغازه، این حکومت این کار کرده دیگه. چرا شما را اجازه نمیدن مثلا فرض کنید غیر مکه اومدین، اگر بری مثلا جده بری، ریاض بری مثلا، چرا؟ هواش بده، گرد و خاک داره اونجا. میرن آه اینو یک پارچه، این هیمنه ایجاد میکنه. ما شیعیان طول تاریخ اصلا اجازه این که اینجوری مجلس بگیریم نداشتیم هیچ وقت. اون سالهای گذشته تقریبا تو ده قرن اول، مگر اینکه بنفتیم یه جای یه گوشه بیرون از بقیه، اصلا اجازه بروز نداشتیم. سلطنت‌های دیگه که داشتن چیکار میکردن؟ آیین‌هاشون رو هی تبلیغ میکردن، شاه هم توش بوده، هی توسعه پیدا میکرده. شاعر که هوا نمیخوره، شاعر باید یکی 2000 خرج نونشو بده حداقل شعر بگه. این همه رشد هنر و معماری و شعر رو نمیدونم، آثار اسلامی قدیم نوشته شده، کسی پول نداشته بده کاتب روش بنویسه. علامه هلی رحمت الله علیه که ما نداریم مثلش رو امروز، چند ده تا کتاب بیچاره نشسته خودش نوشته، یعنی دستگاه کپی نداشتن اون زمان. یا کپی حالا اون موقع مثلا یه کارگر بده بگه بنویسین و من بعدن فقط یه دور بخونم. و وقتی حکومت باشه پول میده چهار نفر بنویسن. کتابخونه های بزرگ همش کجاست؟ کتابخونه های سلطنتی. سلاطینن که علم خرید فروش میکردن. این دنبال ابن سینا بود، اون دنبال کی بود، اون دنبال کی بود. حکومت مهمه. و بعد هم این سلاطین جا به جا میکردن. الان مثلا فرض کنید این صفویه که میاد کتابخونه های فراوانی در ایران درست میکنن، کتاب اون روز گرون تموم میشده دیگه. هم بعد رو چیزی مینوشتن که این هزار سال بین نره، نه مثل این کاغذ های ما که 30-40 سال زرد میشه، پودر میشه و بین میره. هم بدن یکی بنویسه، هم بعدش یکی نظارت کنه، مثل ویرایش بلاغ میگن نگاه کنه درست همین همون هست یا نه. بعد غارت کردن، مثلا با ترکیه عثمانی جنگیدن، اومدن اموال ما رو بردن. الان کتاب تا دلت بخواد تو ترکیه داریم. شماره 501 کتابخونه حکیم اوغلو رو یه وقتی دستتون رسید ببینید، می‌بینید صفحه اولش نوشته این وقف، این کتاب وقف شده توسط شاه عباس صفوی که از مثلا قبر جدش شیخ صفی الدین اردبیلی خارج نشه. هر کس اینو از قبر شیخ کتابخونه قبر شیخ صفی الدین خارج کنه در خون امام حسین شریکه. الان تو حکیم اوغلو ترکیه است. حکومت که میاد میراث رو میبره به اسم خودش ثبت میکنه. امروز ترکیه گردنش رو سپر میکنه، 220,000 نسخه خطی دارم، یعنی علم جهان اسلام دست ما. فلان فلان شده علم جهان اسلام که تو مال تو نبوده، دزدیدی. هنوز رو صفحه خیلی هاشو خط زدن، خیلی هاش هنوز هست، خیلی هاش هنوز هست. حکومت ها میومدن میخریدن میفروختن، فشار میووردن، میجنگیدن، میبردن. این ترکیه که ادعا میکنه من مهمترین مرکز کتب خطی جهان اسلام هم، اسم همه کتابخونه‌هاش سلطانه، سلطان 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 احمد ثالث، وزیر شهید علی پاشا، همینطور بگی برو. حکومت ها هستن که فضا باز میکنن مباحثه علمی بشه، مرکز علمی درست بشه. وقتی هم برمیگردن عده زیادی از مردم آقا نمیتونن مقاومت کنن، برمیگردن. این اسپانیای امروز حالا تشیع خیلی را پیدا نکرده بود، ولی تا دلت بخواد مسلمون داشت. چقدر تفسیر ما داریم مفسر ابن عطیه اندلسی المحرر الوجیز، این با جیز فرق میکنه. تا دلتون بخواد دانشمند داریم. مهمترین تفسیر آیات الاحکامی که اهل سنت دارن مال قرطبیه، مال اونجاست. تا دلتون بخواد. مسلمونا که جلو مسیحا شکست خوردن، اسلام کجا بود دیگه؟ مسجد الحمرا شد کلیسای الحمرا. هنوز هم اگه بری ببینی آثار قدیمی چه چیزایی هست، ولی شده کلیسا هستن. مثلا مسلمونی نیست. دیشب هم مثال زدم یا فریشب چند تا شهر رو. صدیقه طارم میدونه امامت امیرالمومنین رو نمیشه قصب کرد، ولی این حکومت میتونه کاری کنه که توی اون حکومت یزید بشه امیر المومنین، علی ابن ابی طالب نستجیر و بله بشه ملعون. حکومت میتونه کاری کنه که 80,000 تا منبر هر روز لعن کنن امیر المومنین رو. بالاخره خیلی باور میکنه. شما وقتی میرید میبینید که اهل بیت با بسیاری از کسانی که فوش به امیر المومنین میدن با نرمی برخورد میکنن. بله با بعضی از استثنایی هست که توبیخش میکنن. عمدتاً بدبخ انقدر از تریبونای رسمی این کانالو میزده فوش به امیرالمومنین، اون کانال فوش به امام صادق. فرمود نه به امیرالمومنین، به مادر امام جسارت کردن. بعدم فرمود روی منابر، یعنی رسمی، نه اینکه این یواشکی بره در گوش اون یکی ناسبی فلان فلان شده. فرمود رو منبر علنی، یعنی رسانه‌های عمومی کوبیدن اهل بیتو. حکومت این کارو میکنه. حکومت میتونه اینجوری قلب کنه حقیقت رو که از امیرالمومنین لا لا الا الله. شما ببین آقا من یه مثال بزنم، یه جایی مفصل اینو توضیح دادم، خدا میدونه دهنم تلخ میشه میخوام بگم. شما فرض کنید بخواید به امیرالمومنین تهمت بزنید نستجیرو بالله، پناه بر خدا. آدم بخواد تهمت، آخه تهمت بعد یه چیز بگی بچسبه دیگه، تهمت بعد بگی یه چیزی که بچسبه. چی مثلا میشد گفت؟ اگه مثلا میگفتن علی ابن ابی طالب خشن بودن از تجربه لال، نبوده که. از مادر میگفتن اصحابش مهربانتر بود، ولی حالا میگیم آقا بعضی از اینا رو بابا ننه‌شون رو کشته تو جنگا، مثلا یه تهمت بزنن بگن خونریز بوده، نبوده که. مظهر ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه. حالا ولی اینو تهمت بزنن میگی یه وجهی داره، ننه بابا طرفو کشته. اما که بیان بگن امیرالمومنین مثلا کار به جایی رسید که اینقدر در دوره اون چند سال قبل از امیرالمومنین و در حکومت شاه معاویه بهتان زده بود، که یکی از شبهاتی که امیرالمومنین در نهج البلاغه پاسخ داده اینه که من چشمم دنبال ناموس مردم نیست. اصلا چی جوری اینو زدی آخه؟ بعد ربطش چه جوری بوده؟ از حد الزاهدین چجوری این بهتان رو زدی؟ اصلا چجوری حساب کتاب کردی که بشه اینو نسبت داد؟ بعد مظلومیت رو ببین که امیرالمومنین گاهی آقا به آدم یه بهتانی میزنن، مثلا فرض کنی یه بند خدایی هر از گاهی یه چیزی به من میگه، من تو جواب نمیدم. چرا؟ میگم آقا بالاخره یه چهار تا عاقلن، منو میشناسن، اونم میشناسن، حقم معلومه. ولی اگه ببینی که یه کاری کردن ممکنه یه بدبختی که از اوضاع خبر نداره به سمت اشتباه بره، حضرت وظیفه خودش میدونه نذاره مردم گمراهشن. لذا امیرالمومنین به جایی رسیده که مجبور شده خودش دفاع کنه، بگه اینطوری نیست. آخه امرواس این حرف من زده، فرمود امرواس نمیتونه قباحت شخصیت مادرشو پنهان کنه، این حرفا رو به من می... آخه امرواس به من این حرفا رو بزن و باور کنن ادعی، چجوری میشه اینطوری؟ حکومت این کارو میکنه، حکومت میگه کجا زوم کنید بولدش کنید، کجا کوچیک کنید. از این که مثلا بگیم ما با حکومت به کلی کار نداریم تا صاحبش بیاد، خب داری کمک میکنی به گمراهی بقیه، داری کمک میکنی. بدبخته میومدن پیش اهل بیت فحش میدادن، فراوون امام اینا رو تحویل میگرفت، چون میدونست تو ذهن طرف شبه هست، ندیده که اصلا امیرالمومنین ندیده. طرف لعن میکرد امیرالمومنین رو، میگفتن چرا لعن میکنی؟ میگفت چون شوهر عایشه بوده. ببین اینقدر اطلاع داشته، دعواشون میشده با هم، یعنی اصلا نمیدونست عایشه کیه، امیرالمومنین کیه. کسی که جمعه نماز، چهارشنبه نماز جمعه میخونن هیچی صداش نمیفهمیدن بیچاره که معاویه اینا رو مسلمون کرده. خب این معاویه که نامسلمون که هرچی همه دانش در بیاد در مورد امیرالمومنین میگه، چجوری میتونه جا بندازه؟ تریبونای رسمی همه هی بکوبن، هی میکوبن. دوره های بعدی پول میذاشت متوکل لعنت الله علیه که هر کی بتونه شعر بگه در مذمت امیرالمومنین، هر کس بتونه نستجیر بالله امیرالمومنین رو تمسخر کنه، مثل تئاتر مثلا ادا در بیارن، هر کی بهتر ادا در می آورد جایزه میگرفت. خب رضا صدیقه طاهره میدونه ولایت امیرالمومنین غصب شدنی نیست، ولی این حکومت اگر غصب بشه حق و باطل جاش عوض میشه، مردم دو دستی به باطل میچسبن به اسم این که حق به حق فوش میدن به اسم این که باطل، چون قدرت هست، چون پول هست، چون هیمنه هست، چون رسانه هست. حکومت مهمه. لذا با این که سلاطین صفوی سلطان عادل نبودن، با این که اشتباهات زیادی داشتن، ولی آدم از حق نباید بگذره. هر نیتی که داشتن، هر اشتباهی داشتن، اگر اونها نبودن امروز اکثریت ایران شیعه نبود، همونطور که اکثریت جهان اسلام شیعه نیست، چون عده قلیلی اهل استدلالن، بقیه فضای جمع، های و هوی جمع آبی و قرمز. فرض کنید اینجا باشن مثلا 2000 نفر قرمز باشن، 3 نفر آبی، جرأت نمیکنه خودشو لو بده، طرف میره تو تیم خودش، مثلا تو طرفدار خوشا برعکس، حالا منظورم به کسی نی، میره تو تیم طرف، تو جمع خودشون صداش در میاد، اینجا جرأت نمیکنه حرف بزنه. هیمنه جمعیت و قدرت و نیروی انتظامی مدافع اون موضوع نمیذاره کار پیش بره. همین الان من نمیتونم لو بدم فقر عده‌ای و اینی که حکومت عربستان تو بعضی از قسمت‌های کشورهای شرق ایران داره کار میکنه برخلاف عقایدشون که فوش میدادن به این وهابی عربستان، امروز عقایدشون داره کم کم بر میگرده. این حکومت عربستان حکومت بعضی از این کشورهای شرق ایران رو خریده. رفیق ما کار تحقیق کرده، 1000 کتاب علیه وهابیت نوشتن علمای همین شبه قاره، ولی تو شبه قاره داره رشد میکنه به شدت وهابیت. چجوری؟ حکومت دست نشانده سعودی. یکی از رفقای ما دکترای علوم اسلامی در فرانسه بود، میگفتش که کشور مثلا فرض کنید سعودی ها میان پول میدن که راجع به این موضوعات پایان نامه انتخاب کنید به صورت کلی، در مثلا شناخت ابن تیمیه، در شناخت محمد ابن عبدالوهاب، تو این موضوع ما میخریم مثلا فرض کن پایان نامه رو فرض کن 100 میلیون تومان میدم، هر چی میخوای بنویسید و تو این موضوعات هم پایان نامه ننویسید. اون استادی که چندر قاضی 5000 دلار 7000 دلار به پول اونجا هر چقدر 2000 هر چقدر میگیره، خب یهو بهش بگن 50000 دلار هم بهت میدیم که یه پایانه تو این موضوع انقدر میگفتش که اونا که طرفدار وهابیت غیر وهابیت نیستن، که مسلمان نیستن، ولی خب پول اثر داره. این فیلم که سعی میکنن بفروش باشه، کتاب که بفروش باشه، تو موضوعی که کسی نمیخره کسی کتاب نمینویسه، مگر اینکه یه نفر پیدا بشه بگه آقا هزینه شو من میدم. اگه یه نفر پیدا بشه بگه تو این موضوع من هزینه میدم کتاب بنویسین، همه مینویسن. حکومت میتونه این کارو، این اولویت ها رو جابجا کنه. بعد چون قدرت دستشه، دیدید با بزرگترین عالم مسلمین هم حرف بخواد بزنه با توهین و تشنیع و ما خیلی از جملات رو نخوندیم، خدا شاهده به خاطر حفظ و حرمت اون بزرگ مردی که یه کار استثنایی کرده قبل از انقلاب، مرحوم میرزا شیرازی رحمت الله علیه ماجراتم بگو، من جملات ناصرالدین شاه در مورد او رو نخوندم. گفتم همین تو ذهن همین گفتن این جملات تخریب شخصیت اون بزرگ مرد رحمت الله علیه. یکیشو عرض کردم به میرزا آشتیانی که یه حوزه قم رو هم میرزا آشتیانی شهد نشه، گفت ارض و ناموس دست منه. چرا کم از من تعریف کردی رو منبر؟ کم چرا تعریف کردی؟ حکومت اینطوریه. رضا صدیقی طاره میدونه حکومت چه میکنه. حکومت به صورت غیر واقعی، اگه حق باشه به سمت حق، اگه باطل باشه به سمت باطل، میتونه آدم جذب کنه، فضا سازی کنه. یکیش هم مسائل اقتصادیه، خیلی مهمه، خیلی مهمه. همونطور که اسلام اگر پیغمبر نبود اسلامی نبود، اگر امیرالمومنین بود نبود اسلامی نبود، اگر ابو طالب سلام الله علیه نبود اسلامی نبود، اگر حضرت خدیجه هم نبود معلوم نبود اسلامی باشه. چقدر شما مؤلفتو اینا که تألیف قلوب کنه پیغمبر. چرا؟ برای اینکه طرف برای اینکه دوباره طمع کنه پول بگیره، حداقل دهنشو ببنده مردمو گمراه نکنه. چقدر داریم اینطوری؟ چقدر تو جنگا خمس غنایمو میدادن، پیغمبر خمس غنایمو صرف شده مثلا نگارش قرآن نمیکرد، میداد به ابو سفیان امثال این دهنو ببندن، پول این کارو میکنه. همه قرار نیست عالم بشن، بعضی باید کار کنن پول خرج دین کنن. حالا ای با کسی اعتماد داره، به اون که اعتماد داره نداره خودش خرج کنه. من منظورم خمس و زکات نیست، اون مصرفش معلوم. شما این القدیری که تو ذهنتون هست، این عرض کنم بحثو جمع کنم، القدیری که تو ذهن شما هست چجوری نوشت؟ فکر کردی یه نفر نوشته؟ مرحوم علامه امینی نوشته رحمت الله علیه؟ نه آقا، یه مرحوم استاد عبدالعزیز طباطبایی رحمت الله علیه بود، او سفر می‌رفت از این کشور به اون کشور، نسخه هایی رو که علامه نیاز داره پیدا می‌کرد براش می‌آورد. یه مرحوم آیت الله اردوبادی رحمت الله علیه بود، کتابو می‌خوند که اشکال ادبیاتی نداره، اون ادیب درجه یک بود، چون کتابو می‌خوام بدن دست اهل سنت عرب زبان، کتاب فاخر باشه. استاد ما میفرمود، خود علامه امینی به من گفت، استاد اون میگفت که اگر حاج حسین کاشانی الان توی تهران منزلش هست، البته تیمی که اونجا الان حاضرن یه مشروع فکری خاص دارن، ولی خدا حاج حسین کاشانی رو رحمت کن، با ما هم فامیلی نداره. خود علامه فرموده بود اگر حاج حسین کاشانی نبود القدیر چاپ نمیشد. خب بعد یه نفرم بالاخره، این آدم 40 سال میخواد کار کنه، چیکار باید بکنه؟ هزینه داره تحقیق، چاپ کتاب، چون حاج حسین کاشانی هر چی میشه من میده، بدون پول نمیشه کار دینی کرد، نمیشه. ولذا یه عده‌ای باید جهادشون این باشه که بیش از توان و بیش از نیاز شخصیشون کار کنن، یکی بره کار کنه، یه عده‌ای برن کار کنن علم یاد بگیرن، یه عده‌ای برن کار کنن عرض کنم خدمت شما رو مسائل تربیتی کار کنن، معلمی کنن، یه عده‌ام بعد برن هزینه‌شو تأمین کنن. حالا اگه گروه بشن خیلی خوبه، نشدن اقلا خود اون شخص. خیلی از این کتابایی که الان مهمه و چاپ میشه ریشه‌شو بری در بیاری، اینکه یه آدم پولدار دلش سوخته با آل دین رفته عالم پیدا کرد، گفت تو این موضوع میخواید کار کنید، گفت مهمه، گفت کار کنید من هزینه چاپشو میدم، نمیشه. لذا چرا اسم خطبه رو گذاشتن فدکیه؟ که حالا من فردا شب چون جلسه آخر این فاطمیه اوله بعضی از جملات حضرت رو میخونم، چرا اسم گذاشتن این همه حرف توحید و نبوت و این همه موضوع حضرت ها، چرا اسم گذاشتن فدکیه؟ فرمود برای اینکه اینو گرفتن که روزی ما قطع بشه، چون میدونستن اگه اهل بیت پول وافر دستشون باشه با بخشش نمیذارن شما نفرت ایجاد کنید تو قلوب. هر چی شما نفرت درست کنید اینا با کرمشون بر میگردونن اوضاع رو. لذا اون ور نفرت پراکنی کردن، این ور دست اهل بیت از نظر مالی بستن. انقدر این کار مهمه که امیرالمومنین سلام الله علیه، آقا امیرالمومنین حکیم علی الاطلاق، یعنی برتر از امیرالمومنین که ندیده عالم وجود به خودش، تو اون 25 سال اگه کار مهمتری بود میکرد. البته امیرالمومنین گوش شنوا نمیدید، اگه گوش شنوا بود اول هدایت، تو کار اون بزرگوار اول قدم هدایت، ولی وقتی گوشی نمیشنوه حضرت شروع کرد به کار کردن. من میسوزم که بگم امیرالمومنین چاه کنده باغ درست کرده، ولی نگاه کرد برای اینکه ائمه بعدی چیزی باشه که بدن. شما هی ما از خود من و دیگران بارها شنیدید که امام سجاد علیه السلام هر روز نهار میداد، هر شب غذا میبرد، پول میبرد در خونه، کجا میومد اینا؟ اینا همش موقوفه های امیرالمومنین و پیغمبره، عمدش امیرالمومنین. نوشتن 40,000 دینار اون امیرالمومنینی که شما شنیدید جنده پوش بود و لباس پاره تنش میکرد، از بی پولی نبود که حاکم شد اینطوریش. حاکم که شد گفتش که میترسم در یمامه که من نمیبینمشون به ظاهر یه نفر گرسنه باشه. نمون که پول نداشته باشه، درآمد نقد اموالش سالانه 40,000 مثقال طلا بود، بی پول نبود که. چرا این کارو کرد؟ چون این همه کرم امام کاظم، کرم امام باقر، کرم امام صادق، اینا رو شنیدی از کجا بوده؟ اینا همش صدقات، یعنی موقوفات امیرالمومنین. حضرت وقتی دید گوش شنوا نیست، میدونه تا پول نباشه کار فرنگی نمیشه کرد. همین جلسه که شما توش نشستید فکر که حساب کنید متری اینجا اجارهش چقدر و بقیه جا، من به اینجا خاص کار ندارم، چقدر سالانه هزینه یه جلسه است؟ این همه جلسه میشه بدون پول؟ بله منم مثل شما قبول دارم که پول برای امام رضا فرستادن، حضرت یکی یکی پس داد، فرمود اینا قاطی داره ما نمیخوایم. نه نمیگم همجوری بره آدم چون هدف مقدسه، فقط پوله پیرزن رو قبول کن. من نمیگم که هر راهی ها ابدا، چون هدف مقدسه، میخوایم دین رو ترویج کنیم، بریم خون مردم رو توشیشه کنیم، اینجا هیئت درست کنیم. اما کار فرهنگی بدون پول نمیشه. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها تو این همه حرف مهم توحید و نبوت و معاد، ختم کلامش این بود که بلغه فرزندانم، یعنی روزی بچه های منو بریدن، که ما نتونیم با این ارتباط بگیریم. اگر این پول دست امیرالمومنین بود و حضرت به صورت امیرالمومنین که باقا سلطان عالم وجوده، ولی داشتن زندگی عادی میکردن، بنابراین نبود که حضرت یه دست کن بده همه طلاهای عالم یه جا جمع شه. بالاخره این آزمایشات خدا بر امیرالمومنین هم هست، ولی این که امیرالمومنین اگر این بود که خرج کنه، نیاز نبود بره چاه بکنه. به جای اینکه چاه بکنه، تو همون دوره‌ای که داشت چاه میکن میرفت به فقرا کمک میکرد. اینقدر نفرت تو دل اینا ایجاد نمیشد، ولی باید این کار رو میکرد دیگه. لذا قربتن الالله، یه عده‌ای باید قربتن الالله بگن میریم درس میخونیم، یه عده‌ای بگن قربتن الالله میریم کار تربیتی میکنیم، یه عده‌ای بگن قربتن الالله میریم کار میکنیم. شما اینه یه جوونی هیچ مشکلی نداره، این زورش نمیرسه یه زندگی ساده تشکیل بده، خدا نکره ممکنه پاش بلغزه و شهوت اگر غلیان کنه و پا بلغزه آدم سست بشه، خدا نکره یه سقوط میکنه. خب اینو بگم و جمع کنم. بچه مختار اومد پیش امام باقر، گفت بالاخره بابای ما رحمت الله علیه یا لعنت الله علیه. مختار این همه کار کرده دیگه، شما توقع دارید امام باقر چی بیان کنه؟ فرمود که اون موقعی که صدقات ما رو دولت بنی امیه غصب کرده بود، وضع مالی خوب نبود، مختار وضعش خوب بود، پول فرستاد برای پدرم زین العابدین و بابام این پولا رو خرج ارامل بنی هاشم، یعنی اون کسایی که ازدواج نکردن کردن ازدواج کنن. پس فرمود که بابای ما این میدونیم پولی که برای ازدواج طاهر باشه، بابای ما از مختار قبول کرد. اینو پیش از اینی که بگن مختار قاتلای امام حسین رو کشته، اول اینو گفتن. مختار اون موقعی که دید امام سجاد از جهت مالی تو مضیقه است، پول فرستاد. و حالا من پولو گفتم و علم و اینا، هر کسی هر استعدادی که داره کجا میتونی کار کنی؟ یکی یه بیانی داره، یکی زبان، یکی قلم، یکی توان، یکی میتونه معلم خوبی باشه. هیچی نباشه راننده تاکسی باشه بگه ناموس شیعه رو من با امنیت میبرم میارم پولشم میگیرم. میتونی سربازی کنی، خدا کنه ما سرباز باشیم، تو هر لباسی که هستی میتونیم باشیم. رفتگرم که باشه میگه من برای سلامت شیعان امیرالمومنین این آشکارا رو برمیدارم. یا علی تو ببین بقیه میبینن یا نه، قربتن الله، این آدم میتونه زندگیش عبادت بشه. منتها تو همه اینا حکومت و پول روی عموم جامعه تأثیر بیشتری داره تا مسائل اختصاصی. بس این چند روز اخیر زندگی خانه امیرالمومنین سلام الله علیه یه جوری بود که بچه ها سعی میکردن کمتر از خونه برن بیرون. خدا نیاره که آدم مریض بدحال داشته باشه. نمی رفتن از خونه بیرون، بلکه بمیرم. نه خدا نیاره که وقتی مریض بیش از حد بدحال میشه، از شفای اون ناامید میشن، کم کم به فکر تجهیز بعدش میفتن. امیرالمومنین فاطمه زهرا زنده بود، ولی به امر او تابوتشو ساخته کنار حیات بود. چی کشیدن اینا وقتی دیدن باباشون داره تابوت میسازه برای مادری که هنوز رو بستره؟ چون تجهیز بیبی هم شرایط داره، باید مخفیانه باشه، باید کسی متوجه نباشه. هر بار از خونه میرفتن بیرون، وقتی میخواستن برگردن چه حالی داشتن که این دفعه میبینیمش نمیبینیمش دیگه، صداش در نمیومد. بیبی جوهره نداشت صدای مطهرش. من همیشه اینجوری میگم، میگم نگاه کردید اگر بخوان بچه ها تو خونه باشن روز آخر یه خورده به سختی نشست و یکم فرمود میخوام لباسم رو عوض کنم. میخواست امیرالمومنین رو کمک کنه، زخمای بدنش رو شست. بچه‌ها دیدن مادر یه چند روزیه از جا بلند نشده، دیدن امروز لباسش رو عوض کرده. من تو منابع قدیمی ندیدم، بعضی قدیمی ها اینجوری میگفتن سر حسنین رو شانه زده. گفتن میریم مسجد. اینام که همه آیات شکرن، مگه میشه اینا خدا نعمتی بده؟ گفتن الحمدلله امروز مادرمون نشست. گفتن میریم مسجد. لابد نمیخواست بچه ها ببینن. و اسما فرمود که این پارچه رو روی من بکش، برو بیرون، لحظاتی گذشت، برگرد بیا منو صدا بزن، اگر دیدی جواب ندادم علی رو خبر کن. میگه اومدم صدا زدم، دیدم جواب نمیده، پارچه رو کنار زدم. دیدم چشماش رو باز نمی کنه، عکس العملی نداره. من تو همین اثنا بودم، دیدم در باز شد، این دوتا آقای عالم اومدن. امام حسن فرمود یا اسما ما یونیم و امنا فی هذه الساعه. فکر نمی کردی مادرمون خواب باشه؟ انقدر وقتی نیست ما رفتیم بیرون. میگه من نمیتونستم چی باید بگم. گفتم ماتت امکم و فاطمه. میگه وقتی اینو گفتم امام حسن جلو اومد پشت سرش امام حسین، اومد روبند و کنار زد، یک بار گونه مادر رو بوسید آرام. یعنی هنوز باورش نیست، صورت مادر مجروحه، آرام یک بار بوسید، عرض کرد کلمینی یا اما فانا ابن کل حسن. اسما میگه جواب نداد. جواب که نداد امام حسن برگشت امام حسین نگاه کرد، شاید جواب تو رو بده. امام حسین اومد صورتش رو کف پای صدیقه طاهره گذاشت، کلمینی یا اما فانا ابن کل حسین. اسما میگه وقتی حضرت زهرا جواب نداد من نمیدونستم این آقایون رو باید چیکار کنم. گفتم برید باباتون رو خبر کنی. برگشتن اومدن تو مسجد، امیرالمومنین رو به قبله نشسته بود داشت ذکر میگفت. وارد مسجد شدن، صد روز نگذشته اگر یه گناهکاری وارد مسجد میشد، کسی حاجتی از پیغمبر داشت، یکی این دوتا آقازاده رو به دوش میگرفت، میگفت یا رسول الله به حرمت حسنت. اومدن نگاه کردن به منبر خالی پیغمبر، به بابای غریبشون که نشسته ذکر میگه، گریهشون بلند شد. از امشب که دیگه نمیتونن بلند بلند گریه کنن. صدای گریه که بلند شد اصحاب اومدن گفتن چیه؟ منبر رو دیدید یاد رسول الله افتادید. امام حسن فرمود ماتت امنا فاطمه. راوی میگه تا امیرالمومنین پشتش به این آقازاده بود تا شنید این عبارت رو میگن، فوق علیون علی وجهه، با صورت زمین افتاد. یه جمله میگم شما رو به خدا میسپرم، صورتش به خاک که نزدیک شد گفت به من العزا یا بنت رسول الله. دردم و به کی بگم بعد از
صلواتیتی بفرم.